سلام به اپیزود 62 از پادکست بیمز خوش اومدید. امروز به همراه استاد آکار از استرالیا در استرالیا در خدمت شما هستیم. قرار صحبت کنیم در مورد چند تا موضوع. یکی در مورد حالا بحث کلا دیبیت هایی که در مورد مهاجرت هست و سه کشور ها صحبت کنیم، سعی میکنم خیلی طولانی نشه. در مورد بحث فراود و بحث آیدنتیتی و اینا میخوایم صحبت کنیم. یه ذره در مورد مسائل هزینه های حقوقی و وکالت صحبت کنیم و حالا چند تا نکته دیگه هم هست نوشتیم، ولی فکر نکنم برسیم. خیلی امیدوار نباشید، با ما همراه باشید.
سلام، منم احسانم. آقا ما اول جلسات اعلام میکنیم 20 تا موضوع، دو تاشم نمیرسیم. آقا این اعلام نکنیم سنگین تر بکنم.
من سعی میکنم حالا تا یه حد یه تاچ بکنیم دیگه، حالا ضایع نکنیم خودمون. آره
تاچ با دون تیست تیست با دون تیست رو به وکیلم رفت داره اتفاقا.
آره آره
این تیکش رو بگیم ایمان بذاره، این تیکه شاهکار آلپاچینوی بزرگ. دیدی بزاره. رفته بود بهنام بانی رفته بود لس آنجلس با آلپاچینو عکس گرفته بود، دیدی اونو؟
نه.
یه آلپاچینو تو مثلا 15 سال اخیر هیچ که پیداش نکرده تو محیط عمومی، بعد بهنام بانی رفته بود اتفاقی تو پارک دیده بودش باشه عکس گرفته.
یه ایرانی هر کاری بخواد میکنه دیگه. مثلا
اصلا خیلی بعد صحنه این تناقضه خیلی باحال بود اصلا. یه صحنه یعنی اگر که چیز اگر تناقض در چین باشد، مردمانی از سرزمین پارس میرن بهش دست بدن. واقعا
کومو سیام
انتونیو مونتانا ایو وات یو کال یورسلف
وير یو لرن تو اسپیک دی انگلیش تونی
این اسکول اند مای فادر هی واز فرام یونایتد استیت جان لا یو یو نو هی واز ا یانکی. I used to take me a lot of the movies, you know. I learned. I watched the guys like Humphrey Bogart, James Cagney. They teach me to talk. I like those guys. I always know one day I'm coming here, United States.
So where's your old man now?
He dead. He died. Sometime. Somewhere.
Mother?
He dead too.
What kind of work are you doing in Cuba, Tony? God.
من همه دنیا رو بگردم، مثل تو پیدا نمیشه، نه نمیشه، نه عشقی توی دنیا عشقم مثل تو زیبا نمیشه، نه نمیشه.
آره
بیزن آقا چه خبر؟ چی شد؟ داستان چی؟ ما چقدر چیز شدیم؟ چه فعال شدیم؟ آدم خوشش میایه، میگم ما چقدر فعال شدیم.
حالا ببینه کی اصلا همش به ایمان ربط داره. از نظر شنونده احتمالاً اپیزود 61 رو میشنوند، دو ماه بعد اپیزود 62. خیلی امیدوار نباش که این داستان از شنونده ها فعالیتی از نظر از ما نظرشون برسه. anyway میخوای یه ذره کلا در مورد، حالا من اعلام نکردم اینم، آقا دلیل این چیزا من اعلام نمی کنم، بعد یه چیزایی هست تو همینجوری در موردش حرف میزنی، در مورد اروپا و مقایسهش با استرالیا حرف بزنی، یا بهتر واردش نشیم. چای ویله
چرا نشیم؟ آقا من این سفری که رفته بودم، حالا توضیح بدم مثلا من کجا رفتم و چی شد و اینا. من خب زیاد میرم دیگه، میدونی که سمت دنیای غرب.
الان کلاس گذاشتی؟
آره نه نه داشتم گفتم که یعنی آدم وقتی چیز میشه مثلا اولش که میری خب چیزای خوبشو میبینی، هیجان زده میشی، بعد دفعه آخه میدونی ما ایرانی ها کلا یه خاصیتی که داریم، مثلا یه رسالتی بر دوش ما نهاده شده. پاسپورت استرالیایی که گرفتیم بلا فاصله بلیط تهیه میکنیم، اروپا، فرانسه، برج ایفل عکس میگیریم، بعد مثلا ایتالیا، کلوسیو می عکس میگیریم. اصلا جزء اصلا صفات آریایی، یعنی اصلا چیز نداره، این هست دیگه، نو برینر بقول اینا. اولش خب اولین بار مثلا میری، بعد به نظر چیزا جالب میاد و اینا، بعد دفعه دوم میری خب بعد چیزا دیگه میبینی، دفعه سوم میری جاهای دیگه مثلا که کمتر مثلا توریستیه، دفعه چهارم اینا، هر چی بیشتر میری بیشتر به عمق فاجعه که نه به عمق داستان پی میبری. برای همین نگاه، یا مثلا نگاهی که هر دفعه من دارم، خب هر دفعه یه چیزای جدیدتر میبینم، جالبه دیگه. میتونستیم راجع به اون صحبت کنیم اگه شما میدون میدادیم به ما، فرصت تنگ نمیکردیم.
صحبت بکن، ملت گناه دارم بابا.
نه ملت رو از که همه به خاطر من گوش میکنن اینو، هم تو فکر میکنم
باش آقا برو بند
آقا اونایی که به خاطر من گوش میکنه قلب چه رنگی بود؟ سبز. قلب سبز
صورتی باید بذارن،
صورتی برای من بذارن، صورتی بذارید. آقا یه سری بچه ها خیار و سالاد و اینا کامنت کردن، راجع به ختنه صحبت کنیم یه دفعه.
دمه چی؟
در مورد ختنه گفتم، اونایی که میخوان صحبت کنیم چیز کنن، خیار
آقا شو خیار کامنت کنن.
آره یه سری بچه خیار کامنت کردن، یه تو صحبت کنم جوش، یه سری خیار بریده شده کامنت کرده بودن، خیلی ترسناک.
آقا بیا برو سر صحبت اصلی اونها، یا کار میگه نمیرسیم، بفهمید اومد.
آره ببین من
معمولی چی نمیگم تو بگو.
نه من حالا همچنین فقط خواستم یه مقایسه چیز کنم. ببین اروپا خیلی بد شده آقا. دیدی اینا میان سر هر جا قور میزنن. ببین من اولا که مثلا من نسبت به مثلا 10 سال پیش که اولین بار رفتم مثلا پاریس و اینا، اون تفاوتی که میدم خیلی متفاوت شده. خب مثلا فرانسه المپیک برگزار شده پارسال و خیلی بهتر شده بود و خیلی مثلا فضاش بهتر شد و تمیزتر شده بود. ولی اون آثار جنگ سوریه که 10 سال پیش اونجا بود، آدما تو خیابون بودن خیلی شدید، حالا امسال هم بود البته ولی کمتر شده بود. یعنی چه اروپا یه چهره خیلی در واقع قابل قبول تری از خودش ارائه کرده بود نظر من نسبت 10 سال پیش، ولی یه در این حال یه چهره ضد مهاجری هم توش بود دیگه. در این حال که تو میدی مهاجرا خیلی کمتر اگریسیو و مثلا 10 سال پیش که من بودم خیلی اگریسیو بودم، اون کسی که مهاجری هم تو بودن الان خب خیلی کمتر بودن، انگار که ماستاشون کیسه کرده بودن بچه ها. در این حال که میدیم مثلا توی مثلا فرانسه، حالا مشخصا پاریس، خب اکثر جمعیت مهاجر بود. یه تو آدم سفید مثلا فرانسوی خیلی شد بگم مثلا 30% و 70% یا توریست بودن یا مهاجره مثلا آفریقایی یا موشکلی یا شمال آفریقا. ولی در این حال احساس میکردی که خیلی سوپریم، مثلا خیلی چیز داره، خیلی برتری سفید هر حس میشه نسبت به قبل. ببین مثلا این خانم، حالا بحث میشه یه جوری بحثش هم کرد به مهاجرت، این خانم آنگلا مرکل زمان جنگ سوریه سیاست درهای باز، یه خیلی راجعش صحبت میشه اینا، سیاست درهای باز پیش گرفت و گفتش که مثلا اروپا میتونه چیز کنه جمعیت مهاجر جنگ زده رو خوش جای بده و مثلا ما خب مثلا یه جست انسان دوستانه هم بزرگوار گرفت و همه هم گفتن واو مثلا آنگلا مرکل چه آدم چه رهبر فلان چیز هم بود دیگه، سوسیال مسیحی هم بود و اینا. بعد خب خیلی مهاجرای زیادی رفتن افغان یا سوریه‌ای یا حالا ایرانی خیلی رفتن و اینا، رفتن سرازیشون مثلا تا آلمان. نتیجه این شد که خب این مهاجرات چیکار میکنن؟ مهاجر اول از همه خب بالاخره نیاز به کار و غذا و منابع و اینا دارن دیگه، بعد یه زمانی طول میکشه تا اینا به بازدهی برسن، تولید کنن. و اصولا اروپا کشوری نبود که در حال توسعه، یعنی اروپا کشورهای الان میگم اروپا
قاره است،
آره اروپا جایی نبود که در حال توسعه باشه،
در جنوب آفریقا کشور در
آره در حال توسعه باشه، مثلا استرالیا یا کانادا یا مثلا آمریکای قرن 19 که این آدما بتونن بلافاصله جذب جامعه بشن، مثلا موتورهای صنعت رو بگردونن، این زمان میبرد تا اینا بتونن با اون محیط هماهنگ بشن. و این موج مهاجرت بعد از جنگ، حالا مثلا ما میگیم آقا جنگ سوریه، مثلا کسی اصلا تو ذهنش حال جنگ سوریه چیز مهمی نبود، یه سری آدم افتاد جونم آخرش هم اسد رفت. ببین جنگ سوریه روند جابجایی جمعیت تو دنیا رو تغییر داد به نوعی. و این باعث کانسیکونس هایی میشه که 10 سال 15 سال بعد تازه چوبش تو چشم ما میره و دودش تو چشم ما میره، چوبی رو دیگه میره یه قاطی کرد،
آره.
دودش تو چشم ما میره و
تو چشم نمیره،
آره متاسفم تو آستین میره. و این چیزه، این در واقع بس سالها بعد. حالا اینو بذار کنار مثلا جنگ چه مثلا اوکراین بذار کنار فلان، ببین وقتی جنگ اوکراین شد 2 سال پیش 3 سال پیش که بود، یا مثلا بذار کنار هفته اکتبر بود این حمله حماس اینا، همه این اتفاقا این در واقع اتفاقای کوچیک کوچیک که توی چیز ایجاد میشه تو میاد.
بله من دارم گوش میدم.
همه اتفاقای کوچیکی به چشم ما خیلی نمیاد و مثلا ما میگیم که آقا مثلا حالا یه چیزی شد دیگه، یه حمله کرد دیگه، اون جنگ شد، اینا یه اثر دراز مدت میذارن روی زندگی تک تک ما. اثر پروانه میشه، اون هم پروانه.
بله بله
آره، اون اثر خیلی پرید، اثر گرخره، اثر پروانه خیلی اثر چه. آره و حالا من خیلی اتناب گفتگو شد، ولی آره اروپا الان کم کم داره در واقع چیز میکنه، رفلکت اون جابجای جمعیت و اون مهاجرت عمده‌ای که مثلا توی اون سالها بهش شد و داره در واقع تا پس میزنه. نتیجه شینجش این موج در واقع مهاجر ستیزی و این موج راستگرایی افراطی تو دنیا و این چیزی که الان به وجود اومده رو ما شاهدش هستیم و اثرش هم حالا این نوعی توی
استرالیا هم داریم. ما اپیزود قبلی هم در موردش صحبت کردیم، قبلا هم صحبت کردیم در موردش، فکر کنم الان بهتره دیگه همه میدونیم چه اتفاقی افتاده. خب دو سه تا موج اخیری که ما یادمونه، یکی بعد 2001 افغانا بودن که موج مهاجرتشون زیاد شد، بعد عراقی ها بودن، بعد دهه 80 لبنانی ها بودن، بعدش سوریا بودن که خب اینا واقعا تأثیرش رو روی پروسه مهاجرت کل دنیا اصلا گلوبال موبیلیتی میذاره. همیشه وقتی این اتفاقا میفته دنیا به نظر من حجم یک مقدار مشخصی از حجم این تغییر و تحولات و جمعیتی و جابجایی آدما رو میتونه تحمل بکنه. این حالا از نگاه منه به عنوان کسی که به هر حال نونش از این را در میاد، یه حجم مشخصی رو دنیا میتونه تحمل کنه و پس میزنه. و متاسفانه افکار عمومی دنیا نوع آدم‌هایی که مهاجرت می‌کنن رو تشخیص نمیده درست. افکار عمومی دارم میگم، منظورم عوامه به صورت کلی، و خب مدیا هم همیشه ازش استفاده می‌کنه. یعنی آدم‌ها نمی‌تونن تشخیص بدن که فرق هست بین پناهنده‌ها و پناهجوها و مثلا اسکیل ورکرها با دانشجوهای اینترنشنال، اینا رو نمیتونه تشخیص بده. از نظر اونا همه مهاجرن، کسی که داره زندگی میکنه. همونطور که ما
یارو که تو صف وای میسه نون بگیره و از مهاجره، مهم
نیستش که. آره ما تو ایران هم نمیفهمیم آدم افغان هست. من دارم، تو همکارام دارم، یکی از بهترین همکارای سلک ویزا یه افغانه که واقعا ما دستش دادیم، یعنی رفت میدونی، در حالی که از 80% بچه های من بهتر بود، هم زبانش بهتر بود، هم تخصصش بهتر بود، هم غیر از یک گفتنش که هنوز یک میگفت، بقیه
زبان پشتون یا زبان انگلیسی؟
نه انگلیسیش خوب بود بابا جان. بعد و همه چیزاش، همه اسپسیفیکیشناش جز مثلا 20 top 20% دفتر ما. یه سری آدم های اینجوری هستن، سرمایه دار هستن، سرمایه گذاری میکنن، آدم های متخصص هستن افغانی، ولی ما وقتی تو ذهنمون ایرانی میگه افغانی، خب هممون یه چیز میره تو ذهنمون، میدونی؟
من این خاطره افغان رو بهت گفتم، من سوار هواپیما شده بودم، این خانم افغان بود، چیکار کردم؟
چیکار کردی؟
من خیلی میدونی که
خدا هم کار بدی نشده بشی،
نه گوش کن. من خیلی بالاخره احساس همزادپندی، یعنی همزادپندی اینم یه احساس مثلا امپاتی مثلا با افغان دارم مثلا از قدیم.
آره من هواپیما سوار بودم، بعد داشتم میرفتم ایران، بعد یه خانم خیلی مقبولی جای خواهری تنها جلوی ما بود با یه بچه مثلا 1-2 ساله و اینا، و اصلا ذهن من نمیرفت که این نزدیکای خاورمیانه رد شده باشه. تا حالا فکر میکنم مثلا برزیلی، مثلا یه نهایتا مثلا مکزیکی دون بعد و اینا. بعد حالا من فارسی هم حرف می‌زدم اونجا تو مثلا با همراه توی هواپیما، بعد یه خود گذشت و دیدم این خانومه میگه شما فارسی گفتن که میتونی و فلان اینا، بعد دیگه فهمیدم که افغانه خانومه، بعد دیگه رگ چیزم زد بالا و انسان دوستی و اینا گفتش که من اینترنت میخوام واسشم نمیتونم، چیزه اینترنت هواپیما دارم $40 میدادی که مثلا واسش بده. بعد من گفتم خب اشکال نداره، این بعد ما این همه به این افغانا ظلم کردیم در تاریخ و این همه مثلا چیز کردیم و اینا، حالا من بیام به این برای این انجام بدم. بعد با کارت خودم $40 رو زدم و مثلا شد 60-70 دلار استرالیا. بعد بچه‌ش گرفتیم کلی مثلا بازی کردیم فلان. خلاص خیلی احساس انسان دوستیم گل کرده بود و اینا، نمیدونم چرا مثلا ما فکر کردیم که الان باید دلسوزی کنیم برای آدم.
آقا محمود افغان کم بلا سرمون نیومد.
گوش گل بعد تموم شد و بعد گوش آره من حتما شماره حسابتون رو بدید و اینا، من شوهرم میگم برای شما پیسا چیز کنه و روان کنه و فلان اینا. بعد من اینجوری بودم که حالا بابا الان نکرد روان نکردم نکرد بابا این حرفا چیه فلان و اینا، بگو آره من شوهرم چیزه بیزنس فلان داره فلان جا اینجوری اونجا به من اتفاقا بلیت بیزنس کلاس برای من گرفته بود اونم الان چیز شد اونم چی شد و پروازه از دست دادیم الان مجبور شدم با این بیام، اصلا من عادت ندارم با اکونومی برم و اصلا خلاصه من اینجوری بودم که بعد هم گفتن خب حالا خدا کنه این پیزا رو روان کنه دیگه، حالا دیگه وقتی اینقدر شما آقا ما وایسادی منتظر یه ماه دو ماه سه ماه شش ماه پیزا روان نشد که نشد
هنوز نشده که نشد
اینم از نتیجه نشده. حالا من کلی کلاینت افغان دارم اینجا، یه رو مثلا چیز داره گاراژ داره نمیدونم کارخونه داره فلان داره، همه بعضا خوب همه زندگی ها فلان و ما هنوز اون
من داشتم میگفتم بس عدس نره که بریم سراغ اصل قضیه. خلاصه داستانی که افکار عمومی جامعه نمیدونن اتفاق چی داره میفته، منم یه مثال زدم که خب ما تو ایران هم همین جوریم و برای اینکه آدما بیشتر متوجه شن منظورم چیه که تو بعد دوباره یه ذره تو خاطرهای
خاطرات بعضی واسه بنودم من خاطر.
حالا اینجا نکته اینجاست برای اینکه زیادی گزافه‌گویی نکنیم، مثلا ما چی کاره این وسط به عنوان مهاجر به ما چه ربطی داره؟ حتما که ربط داره خب، ولی تو فکر می‌کنی ما بعد پوزیشنمون چی باشه؟ چه پوزیشنی بگیریم رو این داستان؟
ببین راجب این حرف زدیم با هم. ببین من به نظرم ما به عنوان چیز خب هر کسی یه جوریه، یعنی هر کسی یه خصلت‌های انسانی و خصلت‌های مثبت و منفی داره و اینا. ببین من اینایی که در حالا یه خاطره هم باز دوباره بگم راجبه این، ما یه معلم هندی داشتیم، ما این معلم هندی چیز داشتیم، اسکیل مکس داشتیم. بعد من تازه اومدم استرالیا مثلا یه هفته بود و اینا و خیلی چیز بودم، یعنی مهمان اون اسکیل مکس ما بود، مثلا من که اسکیل مکس مهمان می‌شدم. بعد گفتش که آره ام استرالیان، مثلا من خیلی چیزم به استرالیا و خیلی پرادم و اینا، هر سال استرالیان دی پرچم استرالیا می‌ذارم رو ماشینم فلان اینا و رو ماشینم می‌نویسم استرالیا از مای کانتری لوف ایت اور لیو ایت. خب بعد من جونم ایول چقدر باحال، چه آدم باحالیه و چقدر اینا. مثلا من اون موقع به ذهن تازه مهاجره مثلا چیزا اینجوریام که چقدر چه کار درستی میکنه، چه آدم باحالیه، مثلا چه استرالیه پات مثلا وطن پرستی و فلان. بعد که گذشت مثلا یه چند سال بفهمی که اصلا روز استرالیا چه گویه دیگه خب بعد یعنی اصلا از کجا اومده و چقدر زشته و بعده و خود مثلا استرالیا دارن میگن آقا این روزا جشن نگیرید اینا، یعنی من خدا بعد چند این سال تو سوره خب حتما میدونستین دیگه. بعد یه 4-5 سال دیگه گذشت تا بفهمم که آقا اصلا این که تو لاوید و لیوید یعنی چی. آقا اگه تو سیتیزن میدونی اینجا خودتو، آقا اگرم یه چیزی اشکالی داره باید نسبت بهش موضع داشته باشی، نه باید لیوید که مگه چیزه که مگه مثلا اصل پیشکسی که دندونش نشمونه. آقا تو یه مثلا کشوری هست که بهش علاقه داری، اصلا کشور خود میدونی اگه ایرادی هم داره خب میخوای برطرف شه دیگه. یعنی این اتیتیود مهاجر و این اتیتیود مختص مهاجراست. یعنی جالبیش اینه که خود استرالیایی که مثلا جدن نجد اینجا دنیا اومده و حالا چیزه یه همچه اتیتیودی نداره. ما که مهاجریم معمولا اینجوری میشیم که از اون ور بوم میافتیم، مثلا میگیم که آقا مهاجر مثلا باید ذوب شه در اینجا یا اینکه لیوید. من خودم به نظرم به شخصه اینه که ما نباید چیز باشیم، نباید مخالف مهاجرت یا اصلا تنگ ناقرار دادن سیستم مهاجرت اینا باشیم، به دلیل اینکه اگه ما اینجاییم به خاطر اینکه یه سری آدم قبلا اجازه، یعنی این به نظرشون اومدن ما اینجا کار درستی بوده و بابت اون ما اینجا لند کردیم، نسلای بعد ما اینجا خواهند بود احتمالاً و یه زندگی ما این شکلی دیگه شده. حالا اگه ما بیایم بگیم حالا نه ما با بس دیگه جلوشو ببندین، ما هستیم اینجا نون نداریم، نمیدونم آب نداریم، فلان منابع نداریم، ترافیک زیاد، خونه نیست، این نتیجش میشه که خب مثلا 30-40 سال دیگه این یه جور دیگه میشه زندگی آدما و زندگی ماها و مثلا نسلای بعد از ما. برای همین من موافق باز بودن درها هستم، سیاست باز بودن درها، ولی با شرط ها و شروط. حالا شما به عنوان کسی که کارش اینه نظرت چیه؟
من موافقم که خب اصلا نباید ما تو این درگیری ها الان از اون که نباید وارد بشیم، تا حد امکان اگر وارد میشیم خب باید صدامون صدای یه مهاجر موفق باشه. چیزی که نیاز داره جامعه ایرانی یا استرالیا اینه که صدای مهاجرهای موفق ایرانی بلند باشه، یعنی بیان صحبت کنن، اچیومنت هاشون رو بگن اگر وجود داشته باشه.
اگر وجود داشته باشه. آره. اگر درستی بود.
من فهم میکنم که اگر یه لول اینه که هیچ کاری نداشته باشیم، مثلا وارد این داستان نشیم، یه لولش اینه که واقعا اگر بتونیم این خیلی کمک میکنه. این فقط بحث حالا یه شعار نیست، خیلی کمک میکنه تو افکار عمومی جامعه ها، تاثیرگذار افکار عمومی جامعه ها. اینکه نگاه نسبت به مهاجرها چی باشه، مخصوصا اگر خیلی برام مهمه نگاه نسبت به مهاجر ایرانی چی باشه. به نظرم یه کار درست اینه که این کار رو انجام بدیم و حالا شاوت اوت کنیم اصطلاحا اگر موفقیتی وجود داره. حتی اگر موفقیتی وجود داره و ما درگیرش نیستیم ولی میتونیم پرزنتش کنیم، بزرگش کنیم، نشونش بدیم، میدونی؟ به نظرم این خیلی میتونه کمک بکنه. یه چیزی من حالا خاطره نیست ولی یه دیدم، شاید یه ربطایی داشته باشه ولی شاید هم بی ربط باشه ولی مهاجر ربط داره، مصاحبه دارا خسروشاهی مادرش بود با سی بی سی. دیدی تو اینا؟
من اینو تیکه‌هاشو دیدم ولی خیلی جالب بود.
یه تیکش داره تعریف میکنه که این دارا، خب اینا خانواده خسروشاهی هن اینا، بعد آره پولدار بودن، اومده بودن آمریکا و دانش سرویس شده بوده اینا، خاطراش رو تعریف میکنن. بعد مثلا خود این دارا که الان مدیر عامل اوبر دیگه، حالا اونایی که نمیدونن، یه نوجوانی بوده، بعد پدرش میره ایران یه سری کاراشو انجام بده، حالا شاید یه چیزی داراییاشو بتونه زنده کنه اینا، 6 سال میمونه ایران، زندانی میشه و نمیتونه برگرده پدره. بعد مادرش تعریف میکرد که دارا هیچی نگفت کل این 6 سال، فقط وقتی فهمید پدرش آزاد شده داره برمیگرده و بغضش ترکید و شروع کرد گریه کردن. خب و یه حرف خیلی جالب زد، اینکه دارا یاد گرفته که احساساتش رو کنترل کنه. بعدی اون میگه که ما مهاجرا کلا یاد گرفتیم که احساساتمون رو کنترل کنیم، بروز ندیم. خب و این یه واقعیته. من بهش خیلی فکر کردم به این حرفی که زد و واقعا هم خودم این کارو کردم. خیلی پیش میاد که یه جاهایی
بروز
نمیدیم احساساتمون رو، میدونی؟ یه جاهایی کوچیک کوچیک حتی بزرگ خیلی سعی میکنیم تو چش نیایم، خیلی سعی میکنیم احساساتمون رو بروز ندیم، برای خودمون در سر احساس میکنیم نباید ایجاد چه، هنوز احساس میکنیم که اوکی ممکنه مثلا برداشت بدی بشه از حرفی که میزنیم و و و و این خیلی بده دیگه. تو که حالا با تراپیستا سر کار دارین، سرکوب کردن احساسات و بروز ندادنشون فکر می‌کنم خیلی تروماهای بدی جا.
آره خیلی خیلی حرف خوبی زدی. واقعیت اینه که ما یه کمبود اعتماد به نفسی داریم به عنوان مهاجر معمولا، البته بعضی خب مثلا حالا نام نمیبرم، خیلی اعتمادشون زیاد هم هست.
زیادی هم
ولی نه اتفاقا اعتماد به نفس زیادی که نشون میده طرف، مثلا حالا نام نمیبرم، اون خودش از اعتماد به نفس کم میاد.
بله
یعنی میدونی اینم خودش یه جور مکانیزم دفاعی دیگه. به نظر من به خاطر اون اعتماد به نفس کم شده ای که در مقصد داریم، ما آره واقعا بروز نمیدیم خودمون. یعنی مثلا من نشستم یه جای 10 نفر دارن صحبت میکنن، من نفر 11ام که صحبت کنم، چون مثلا من حقی ندارم، حتما من اگه حرف بزنم حتما لهجهمو مسخره میکنن، من اگه حرف بزنم حتما فکر میکنن این مگه اسکول نمیدونه چیه. میدونی مثلا یه چیزی، یه سرکوب درونی وجود داره و این تجربه نکردن احساسه 100% تاثیرای دراز مدتی حالا در شخص و در جنریشن بعدی میذاره، چون
یادمون میمونه. من هنوز که هنوزه، حالا اون دفعه حرف تروما شد، بعضی وقتا بعضی حرفایی که نزدم 10 سال پیش اوایل مهاجرتم، یا حتی هنوز بعضی وقتا هنوز واقعا بعضی این تروما، حالا تو میگی تروما میشینی با روانکاوت اینو صحبت میکنی، من وقتی میفهمم تروماست که مثلا هیچ کاری مثلا هیچ ربطی نداره، بعد یهو یادم میفته میبینم مثلا نیم ساعت فکرم درگیر این بوده که چرا اون روز این حرفو نزدم یا چرا اون روز این کار کردم، میدونی؟ این برای من تعریف تروما اینه که مغزمو درگیر میکنه، مخمو میخوره، میدونی؟ و خب این نمیدونم، برای سلوشنی هم ندارم، واقعیت اینه که هست دیگه. بچه‌ها فکر کنم بعد بدونیم که همچین چیزی پیش میاد، تا حد امکان سعی کنیم نشه، ولی anyway میشه دیگه. حالا
مثلا یه راهی که میشه مثلا کاهشش داد اینه که تو آگاهانه خودتو در معرض این چیز قرار بدی. یعنی مثلا اگه توی جمعی هستی، اگه مثلا سوال میکنه، تو خودتو آگاهانه جواب بدی، ولو اینکه بدونی که حالا
من یه سری از شما هم این حرفای چرت و پرت اشتباهی که زدم و مسخره هایی که شدمه میدونی میگم
آره واقعیت ببینین الان برات ببین من مصاحبه هایی که اول رفتم سر واسه کار الان که یادم میاد زن عرق شرم میشینه رو پیشونیم که چه چرت و پرتی من گفتم. مثلا یارو میگفت مثلا هوا چطوره، میگفتم آره مثلا من دو هفته است اومدم و مثلا میگو اسمت چیه، میگفتم مثلا فلان چیز خوندم، یعنی اصلا چیزای بی ربط. مثلا الان که یادم میاد اصلا میگم من
هست قطعش کرد. آره اینجوریه. خب آقا یه ذره پرکتیکال صحبت کن. الان ایمان اگر اون مصاحبه من بعد میفرستم اون تیکش رو دوست داشتی صداشو پخش کن بچه هم بشنون. حالا شاید من بعد ادا کردم صحبتایی که میکردن ولی مفهومو گفتم. حالا ایمان دوست داشت اگه پیداش کرده تونست بذاره.
Khosrow Shahi is focused on the road ahead, but his past is never far behind.
It feels like a miracle from where we came from.
When he was a teen, his father returned to Iran for what he thought would be a short visit, but the government wouldn't let him leave.
For the 6 years that your father was away, you never even mentioned his name. And I told you that daddy was free to come. And you started crying like crazy. I mean, you couldn't stop crying. So, you know, you had learned to just hide your feelings. But as immigrants, we all learn to hide our feelings.
All right, I need a break. Sorry.
What's going through your head?
I don't remember the particular moment, but I remember the time. And I think, you know, mom's totally right. You adjust to the situation, you do your best.
فکر نکن که عوض میشم، حتی یه ذره نمون یه لحظه. اگه سلیقت و منم بکن سلیقت و عوض، من عادتن رد کنم و جریمشو ندم. دقیقا نوت میکنم جدا مسیرم و ازت، چون باید رفت به اندازه کافی. دروشی گونه دستای خانی، جای تو نیست توی قلبای تاریک. حیفه اون چشمای روشن، اون عشقای آبی به اندازه کافی. درشی کنه این دستای خالی، باید دلی من تنها بذاری. حیفه اون چشمای روشن، اون عشقای آبی به اندازه کافی.
آقا ما یه ذره در مورد بیزار پرکتیکال تر صحبت کنیم، از این مفاهیم انتزاعی به نظرم بیایم بیرون اگه موافق باشی. هم این در مورد این صحبت کنیم که خواستی در مورد آیدنتیتی فراد صحبت کنی و نکته خوبیه، و بعدش هم اگه تونستیم یه ذره در مورد بحث های حقوقی و هزینه وکیل اینو من یه چند تا بگم.
یه خود من ممکنه بک‌گراندم سرصدا باشه ولی حالا
نه اوکیه بلنگ خوبه.
آره چون بچه ها دارن زیاد میشن اینجا داره شروع میشه کم. ببین من ببین یه چیزی برای ما که ما معمولا حالا این اتفاقا جالب، اینم تفاوتایی که من نسبت اروپا و استرالیا میخواستم بگم که باز برمیگرده به همین بحثه، یعنی ختم میشه به همینجا. ببین ما عادت کردیم، ما که از این محیطی مثل ایران اومدیم، خب عادت داشتیم همیشه فکر قدم بعدیمون باشیم دیگه، چون مثلا کسی فکر نکرده برای ما، یعنی حتما میخواد قدم بعدی برداری نگاه میکنی چیزش چاله نباشه، نمیدونم نیفتی پایین فلان اینا، چون معمولا کسی فکری چاره ای برای قدم بعدی نداره. من اولین کالچر شاکی که من تو استرالیا داشتم این بود که همیشه قبلا یه فکری راجع به قدم بعدی تو شده بود، یعنی مثلا اگه یه جای داری میری پیاده رو بسات حتما یه راهی کنارش مثلا واسه کردن گفتن اینجا برید، اگه مثلا یه چه میدونم یه اتفاقی افتاده که برای تو غیر منتظر است مثلا عادت نداری بهش، حتما یه سولوشنی کنارش ارائه کردنی، قرار نیست خودت خیلی فکر کنی، قراره که مثلا اون سیستم به تو یه آلترناتیوی نشون بده. و این چیزی که در استرالیا خیلی برای من تو چشم اومده بود اینو، مثلا بعد کم کم به این سیستم عادت کردم، به اینکه خیلی فکر نکنم سیستم رو فالو کنم، یعنی این یه تفاوت خیلی بزرگیه که وجود داره و اینا. به حسب همین تو مثلا فکر می‌کنی آقا مثلا چیزای حقوقی قانونی اینجا هم هست دیگه، یعنی کم کم اون تصور این که مثلا ما تو ایران فکر کنیم همه دروغ میگن مگه اینکه خلافش ثابت شه، اینجا تبدیل میشه به اینکه آقا همه راست میگن مگه اینکه خلافش ثابت شه. و این تفاوت کالچر وجود داره دیگه، یعنی مثلا تو میری بانک مثلا میگه آقا من حقوقم انقدره، میگه حقوقش انقدره دیگه، انقدر بهش وام بدین. یعنی مثلا نمیگن 10 تا مدرک بیارم، چکی کارمندی بیارم، 100 نفر به تعهد بدن که تو میتونی قسطشو بدی یا نه. کما که اکثر خیلی از این آدمو که میرن وام میگیرن، خونه میخرن، خونه خریدن، مثلا فیش حقوقیشون ممکنه مال کجای قبلی کارشون بوده، یا مثلا یه چیزی نشون دادن که ما میتونیم پولا بدیم و عملا خیلی شما الان قسطشون مونده. منظور اینه فرض بر اینه که تو میتونی این کارا انجام بدی. اصلا اولین باری که من رفتم کردیت کارت گرفتم باورم نمیشد، یارو گفت مثلا حقوق چقدر، گفتم اینقدر، کجا کار میکنی اینقدر، به 10000 دلار کردیت برو. من گفتم اگه میشه خب مثلا از کجا میدونی من مثلا میتونم اینو بدم، حالا اومدی 10000 تا خرج کردم ندادم چی؟ یعنی تو سیستم بر مبنای اینه که آقا مثلا همه راست میگن دیگه، خب و این داره تغییر میکنه کم کم. و این به واسطه همون داستانهایی که راجعش حرف زدیم الان، مهاجرت و نمیدونم تغییر حرکت جمعیت تو دنیا و فلان اینا، این
یه سری هایی که شده،
سری شده، حالا به کووید، جنگ اوکراین، نمیدونم 7 اکتبر، اینا همه دست دست هم دادن که این تصوره و این سیستمه داره تغییر میکنه تو دنیا، نه فقط تو استرالیا. حالا باز هنوز استرالیا خیلی بهتر جای دیگه دنیاست. به همین سبب مثلا این داستان آیدنتیتی تفت و کلاهبرداری اینا خیلی معقول جدی تو استرالیا حالا تا چند سال، تا 15 20 سال پیش نبوده و کم کم داره هی زیاد میشه. من میخونم مثلا سال گذشته چند میلیارد دلار بابت این قضیه دزدیدن و آدما مثلا خب میبینی نسل قبلی، کسی که پیرترن و اینا، عادت ندارن به این چیزه، به این در واقع
آره تارگت اصلی همین آدمان داره.
آره و من چند روز پیش یه خبری میخونم، یه خانم پیرزن تو ژاپن یه نفر بهش زنگ زد، گفتم من فضا نوردم، سفینه‌مو میخواد فضا مثلا بره چیکار کنه، کپسول اکسیژن باید بخریم، یارو براش گفتم 5000 دلار ریخته بود. آره یعنی مثلا این داستان این شکلی هم هست دیگه تو نسل مثلا پیرتر کلا بعد اینجوری. ولی من می‌خواستم راجع به خودم بگم، راجع به خاطره خودم از سیستم که کلاسم رفته اینا، با ذکر این خاطره، با ذکر صلوات وارد اون بحثشیم. از هست قربان بگم خاطر.
بله قربان بفهمه چون
نمیدونم قبلا گفتم یا نه.
قبلش از من خاطرات احسان.
قبلش یه دونه چیز بگم، من یکی بچه‌ها بود که تو از مخاطبای، حالا پادکست نبود اون موقع، از مخاطبای اون گروهایی بود که ما موقع فعالیت می‌کردیم. این من خود اومد اینجا یه ماشین خرید و مثلا یارو بهش گفت ماشین رو من سوار تراک کردم دارم می‌فرستم. ما گفتم حالا مثلا این چیزا پیش میاد بر بچه‌ها که چون طرف فکر می‌کنه که اینجا همه چی اوکیه دیگه، بعد یهو مواجه میشه که اوکی نیست. من حالا خاطر خودم این بود که یه دفعه رفتم اداره پست و تو این اداره پسته مثلا چیز بگیرم نمیدونم چی اینا، بعد کیفمو دروردم که مثلا اون گواهینامه رو نشون بدم به یارو که مثلا بگیرم اون بستم، و کیفم موند روی کانتر، یادم رفت بردارم. رفتم تو ماشین نشستم و تو و یهو دیدم کیفم نیست، بارون خیلی شدیدی هم بود، گفتم حتما افتاده پایین تو مثلا بغل ماشین و اینا. یه 2-3 دقیقه گذشت، گفتم ببرم نگاه کنم شاید اونجا بود. رفتم تو این فاصله ببینم، پیدا نکردم، یعنی به یارو گفتم کیف اینجا نیست و اینا، گفتش کوش، گفتم حالا از قضا اون طرفم ایرانی بود صاحب اون اداره پسته، گفتم دیگه ایرانی هم هست حتما کمک می‌کنه. یارو اصلا خیلی هم بد اخلاق و بی شعور بود و اصلا هیچ کمکی نکرد. بعد گفتم که آقا مثلا دوربینو چک کن، گفت دوربینامون اونم باید تکنسینش بیاد و اینا، گفتم خب بگو بیاد و اینا، گفت نه باید این سه شنبه ها میاد، گفتم خب بگو سه شنبه من بیام، گفت $500 کش بذار اینجا من گفتم چی میگی دزدی شده فلان اینا. حالا من انقدر عصبانی بودم از دست یارو و اصلا اینکه حالا بحث ایرانی موفقم شد، اینم از اون ایرانیایی که بعدش بریز کرد. آره بعد خلاص گفتم آقا گروه بابات، اومدم بیرون، اومدم بیرون، گفتم حالا ان شاءالله که مثلا گم شده دیگه تو راه، حتما افتاده بین اینکه من بیام و اینا، یعنی نمی‌دونستم که مونده اونجا. بعد رفتم یه جلسه بعدش داشتم با دوستم و اینا، رفتم جلسه، بعد گفتم حالا نگاه کنم ببینم شاید مثلا حساب بانکیم چه جوریه اینا، برام اون نوتیفیکیشن نمیاد. یهو دیدم هی داره پول کم میشه از حسابم. تازه فهمیدم آقا کیفر دزدیدن. از این در این لحظه فهمیدم. حالا کیفه اون موقع توش 4-2 کردیت کارت، 3 کارت دبیت بود. اصلا مال کل خاندان تو کیف من بود. من نمیدونم چرا من این کار کرده بودم. یارو میرفت مثلا، بعد میدونی که تپ هم میکنی کارتو تا زیر $100 باشه اصلا تصویر ازت نمیخواد. یارو میرفت تپ 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 تپ، هی مثلا مشروب میخرید، سیگار میخرید، چیزایی که مثلا قیمت دارد زود هی تپ میکرد، کولز، فولورز، گلیکویلند فلا اینا و یه سری کارتا بود که مثلا من نمیستم این توه و از اونا هم هی داشت خرید میکرد. خلاصه من به بانک زنگ زدم دونه دونه کارتا رو بستم، بعد خب بانک هم میدونی که تو این موارد کلا برده اینا چیز میکنه، پولا رو برمیگردونه. بعد گفتم که خب برو پلیس گزارش بنویس و اینا، دیگه رفتیم پلیس و گفتم خب الان پلیس پیدا میکنه یارو دیکای نره که رفته همه جا دوربین بودم و اینا. رفتم پلیس، مثلا اداره پلیس چت بودم، اتفاقا رفتم یارو دو ساعت وایسادم اونجا تا یارو بیاد و برد ما رو تو ریپورت نوشتن اینا که آقا خب بنویس چی بوده و اون گفتم اینجوری بوده. اوکی میرم چیز میکنم پیداش میکنم. آره اینجا که خدمت قشنگ معلوم بود، مثلا نشو مثلا فقط چت بود چیز مثلا کولز مثلا یعنی خرید کرد ساعت فلان معلوم بود دوربین هم اونجا هست دیگه. میشه کاملا خیلی راحت.
یه لحظه ببخشید عذرخواهی میکنم، تو تعریف کن.
آره بعد خلاصه هیچ، این قرار بود که بالاخره بره دوربینا نگاه کنه پیدا کنه و یه دو ساعت هم ریپورت نمیشه. بعد جالبیش بود که کل تاکیدش این بود که ریپورت از لحاظ مثلا املایی درست باشه و اینو داشت دایف میکرد. و مثلا الان آدم فکر میکنه که چرا مثلا پلیس کارش باید این باشه که مثلا املای این ریپورت درست باشه. خلاصه گفتم خب این ریپورت میره چیز میکنه دیگه، میره پیدا میکنه اینا. خلاصه یه دو سه روز گذشت و یه شماره به ما دادن که این شماره مثلا واسه این چیزه، واسه این ریپورت شماست و این شماره هر جا بگین دیگه حله. بعد ما منتظر شدیم یه مدت و اینا که خبری بشه، خلاصه خبری نشد و زنگ زدم و گفتن یارو نیست و فلان. 6 ماه بعد یارو به من ایمیل داد گفت که زنگ زد که چه خبر و اینا چی شد و اینا. گفتم چی شد شما بعد بگید چی. گفت هیچی، من آخه فردا این روزی که ریپورتو فرستادم رفتم مرخصی دیگه خبر ندارم. یعنی اصلا کلا ریپورت ما رو کشته بود، یعنی کشو رفته بود اصلا نه هیچ کی رفت دنبال اینا. بعد گفتم خب چی میشه اینا. گفت چی پولاتو برگردون بانک. گفتم آره. گفت خب دیگه این چیزایی که توش بودم که دیگه الان زیاد نیست اینا، ولش کن اینا. گفتم باش ما ولش میکنیم. آ ول کردیم و نشون بهمون نشون که بعد هی دیدم چیز میشه، هی دیدم که توی اکانت چیز من اوتوس داشتم اون موقع، دیدم مثلا هر ماه مثلا $100 میومد، الان برام میاد $200 $300 داستان چی. آقا رفتم نگاه کردم یه شماره‌ای به نام من ثبت شده، شما تلفنی که اصلا من ندارمش،
یه گوشی هم روش گرفت.
آفرین. دیدم اینور اونور اینا، دیدم اصلا خبری نیست. به اوپتوس زنگ زدم گفتم آقا این چیه. اینو گویا همچه داستانی بوده به نام شما. گفتم آقا من اصلا چیز نگرفتم. حالا معلوم شد یارو هویت ما رو چیز کرده. بعد از روز هیچ تلفن‌های مختلف به من میشد، نمیدونم آدم یه چیزه بیرفت از این هایی هست میگه ما از اداره مهاجرت زنگ میزنیم، نمیدونم میگه ما از اداره مالیات زنگ میزنیم، از این الکی ها دیگه که خیلی هم میترسن واقعا. نمیدونم حالا بچه‌ای که تازه وارد میشن
اسکم اینم. آره حالا الان که گفتی یه چیز خوب خاطرات در بیاریم که بچه میاد و نترسید این تماس رو همه رو ریجکت کنید. نه اداره مهاجرت زنگ نمیزنه، اداره مالیات اگه زنگ بزنه جور دیگه یه داستانه.
اصلا زنگ نمیزنه، همش با
زنگ نمیزنه،
حتی ایمیل هم نمیزنه. ما ایمیل همش بعد خلاصه هیچ، ما فهمیدیم که یارو برده. بعد اینا میرن میفروشن آیدنتیتور، یعنی چیزی که خود یارو استفاده کنه، مثلا میره به یه سری کریمینال اینا رو میفروشه و این آدما رفته بودن به نام من مثلا اینا رو دوره خورد کرده بودن، مثلا گواهینامه رو مثلا با فلان با مدیکر رو یکی فروخته بودن، مثلا کارت اعتباری و فلان به یکی بود. یعنی کلا استاتستیک کرده بود دیگه در واقع.
آره آیدنتیتی رو میفروشن. آره. بعد مثلا پوینتاتو چک نکردی دمرید
پوینت. حالا همون آفرین. حالا میخوام بگم که تنها کاری که من حالا بعد دستت به هیچ جام من نیست، یعنی پولش به من چه تمام شد دیگه، یعنی مهم نیست. بعد یعنی مثلا یارو بره وام خونه بگیره $2 میلیون به نام تو، دستت به هیچ جام من نیست واقعا تا برو دنبالش. بعد چرا میگم دستت به هیچ جام من نیست؟ بگی تو تصور داری که استرالیا کشوری که قانون حاکم و میام دادگاه و دهن یارو سرویس پایینا. بله همه اینا هست. آخه دیدیم مثلا ما یه داستانی شنیدیم دیگه، میگیم که مثلا یارو رفت نمیدونم شکایت کرد چون جلو خونش چاله بود، چون من خوردم زمین نمیدونم $100,000 از یارو گرفتم فلان. اینا هست بله پیش میاد، ولی تو باید مثلا اولا که بیکار باشی صبح تا شب تو دادگاه این ورون بر و یه جیب پرپول و یه در واقع روان آزاد که بتونی دنبال این کارو بعدا.
آره حالا یه کوچولو هم در مورد این داستان سیزم صحبت میکنیم در مورد هزینه های لیگال.
آره این که آره خلاصه من تنها کاری که تونستم بکنم این بود که برم ایکویفکس، در واقع نکته مفیدی که من میخوام از این گفتگو در بیارم اینه که ایکویفکس جایی که شما اعتبارت اونجا یه شرکتیه در واقع خصوصی که شما اعتبار سنجی آدم ها توسط من انجام میشه تو استرالیا. ایکویفکس من رفتم یه پولی دادم نم $10 چقدر در ماه که این هر نوتیفیکیشنی که روی چیز من میاد، روی کردیت اسکور من میاد به من اطلاع بده و از اون روز هر روز من یه دونه نوتیفیکیشن برام میاد که آقا کردیت اسکور یکی رفت یه چیزی ثبت نام کرد یکی رفت. هی دونه دونه بعد میرفتم ریجکت میکردم آقا این من نیستم آقا این من بودم. و تنها نکتهش همین بود دیگه، تنها نکته‌ای که من تونستم انجام بدم همین بود.
آره این شرکت های کردیت چک منم توصیه میکنم بچه حتما انجام بدم. من قبلا خودم توی یکیشون کار میکردم موقع برنامه‌نویس بودم، حتی کانترکتور بودم به اسم ویدا ادوانتج. بعد این اکویفکس اینا خریدن اینا رو. اینا چجوریه کارشون من سریع بگم اینو بعدش بریم بیایم. اینا ریپورت ها رو میخرن، از یعنی میگیرن از جای مختلف، از همه جا. ببین شما وقتی میخوای بری مثلا وام بگیری، یه درخواست کردیت چک برات میاد. خب میخوای بری کردیت کارت بگیری، درخواست کردیت چک برات توی سیستم مرکزی که معمولا هم از همینا میگیرن بانک ها میاد. وقتی اون درخواست میاد، اینا به شما اطلاع میدن و خوبه که حالا یا چند وقت به چند وقت کردیت اسکورت رو بخری، یه عدده مثلا 500-530 فلان کردیت اسکورت چیه و لیست کردیت چکات رو میده، یا مثلا احسان مثلا بری سابسکریپشن بگیری، برات نوتیفیکیشن میاد میگه مثلا کردیت تو مثلا بانک NAB مثلا واسه کردیت کارت چک کرد، بعد میگه با من نبودم پس حتما یه داستانی هست. اینا نکاتی هستش که به نظرم خیلی خوبه آدم رعایت بکنه و حواسش بهش باشه، خیلی خیلی کمک میکنه. این یه نکته کاربردی خوبی بود، مرسی گفتی.
آره خواهش می‌کنم. آره حالا به نظر من ورود کنیم به اون بحث مسئله حقوقی و هزینه های کار حقوقی اینا.
آره بریم بیاین مثلا منم یه تلفن بزنم یه درد دو دقیقه. آره ایمان بریم بیاین. Your shadow dancing in my head while these blues keep me fed. Blue light on the floor shining cold. Blue light on the floor, stories untold, stories untold.
خب سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من ایمانم و صدای من رو از ونکوور کانادا میشنوید. قبل از اینکه برگردیم به دامون احسان، خواستم یه نکته ای رو اضافه بکنم. قبلش بگم که امروز 11 اکتبر 2025 و 19 مهر ماه 1404 هست، که یه تاریخی هم گفته باشیم. ممنون میشم که اگر صدای ما رو میشنوید، پادکست بیمرز رو دوست دارید، یکی اینکه برای ما کامنت کنید و بنویسید که ما رو از کجا دنبال میکنید. این خیلی میتونه کمکمون بکنه. اگر در تهرانی در چه شهری، و اگر خارج از ایرانی چه کشوری و چه شهری، که میتونه کمک بکنه که حالا مباحثی که مطرح میشه رو سعی کنیم یه مقدار سمت و سوی بهتری بهش بدیم. خیلی واقعا داریم تلاش میکنیم هر ستاییمون که بتونیم بیمرز رو به سمت سوی بهتری ببریم. خب این خیلی به نظرم مستلزم اینه که شما هم به ما کمک بکنید در ساخت و تولید این پادکست. خیلی از حالا بچه هایی که خارج از ایران زندگی میکنن میدونن که خب به هر حال تولید محتوا کردن و مثلا حالا با مشغله هایی که حالا دامون و احسان دارن و حتی من، واقعا کار سختیه تولید کردن پادکست و هماهنگی بین آدم ها، ولی به هر حال ما سعی کردیم که ادامه بدیم. هیچ گونه به قول معروف ادعایی هیچ وقت نداشتیم، ولی من احساس میکنم که همین که بیمرز در تمام این مدت تونسته مسیرش ادامه بده و به هر حال من خودم میگم به عنوان یه مهاجر، حرفایی مطرح میشه در این لابلا که بسیار میتونه به آدمهای دیگه کمک بکنه. چون واقعا بعضی موقع یه حرف، یه جمله و یا حتی یه گرای خیلی کوچولو میتونه زندگی یک مهاجر رو عوض بکنه. برمیگردیم به احسان و دامون و فعلا.
خب احسان، تو تجربه خودت داری در مورد وکیل داشتن و کیس حقوقی و دادگاه و فلان اینا؟
من چند سال پیش برای این رادیو لایوی که کار میکردیم یه مصاحبه کردم با یه وکیل، یه خانم وکیل ایرانی و راجع به این مسئله حقوقی اینا یه چیزایی تو ذهنم هست. تجربه حالا دست اول که نه، خوشبختانه پامون با اونجا وا نشده هنوز. البته بگم یه دفعه من دادگاه رفتم، گفتم خاطرشم فکر کنم واسه $99 پارکینگ تیکت گفتم خاطرشو؟
نه بگوال دیگه که دهن خاطر
خاطره بازی شد. من یه دفعه 90 دلار 99 دلار فکر کنم 90 دلار جریمه شده بودم واسه پارکینگ، که ماشینم از خط زده بود بیرون. بعد همینجوری اون موقع گارمنت هم بودم، بیکار بودم دیگه، گفتم پاشم برم دادگاه اینا کلیم کنم. دیگه رفتم دادگاه اینا، بعد مثلا تو دادگاه خب اکثرا جرمه گنده و یارو وکیل اومده بود مثلا دراینگ درینک درایوینگ سنگین و بعد چند بار گواهینامه ساسپنشن اینا، تو ترافیک هم بودم اصلا طبیعتا. بعد حالا خاطرات دادگاه که گفتم فکر کنم یه دفعه که چقدر جالب بود اون چیز دادگاه، اون در واقع روش ورود و خروج و فلانش گفتم قبلا فکر کنم کاری ندارم، ولی خب جالب بود دیگه فایت برای اون 90 دلار رفتم توضیح دادم اون بعد چیز دیگه اون یارو بود قاضی کاپریو چیه که مردم تازه تو آمریکا بود، یارو چیز جرم رانندگی های میبخشید همه رو خیلی محبوب بود اینا، جاج کاپریو نمیشه نیست میشه که احتمالاً همون
لازم میو تودم داشتم حرف میزدم بگو
میام قاضی کاپریو رو که شنیدی که داستان
آره آره دیدم مرد بنده خدا
آره تازه مرد خدایش بیامرزه. بعد من فاز قاضی کاپریو گفتم الان میرم اونجا، یارو میگه تو خیلی شرمنده خوبی هستی. بعد دادگاه یارو قاضی نگاهی کرد به ما، نگاهی کرد به اونا اینا، بعد مثلا قشنگ اینجوری بود که خلاص این اسکل اومد اینجا 90 دلار چی داره میگه. بعد آخرش هم گفت باشه برو اسمیت کیس. من نفهمیدم که اون لحظه بیسمیس مثلا منو بخشید یا نبخشید چی شد دیگه، بعدن که دیگه پیگیری نکردن فهمیدم که بخشیده بوده.
دیسمیس یعنی این.
آره بعد یعنی منتظر بودم بگم آقا خرج دادگاه بیا بده اینا که دیگه خبری ازشون نشد. هنوزم مطمئن نیستم من میس کردم اون پیمنت رو یا نه. ولی آره چیزه یه دفعه وارد این فضای دادگاهی نشدم، ولی کلا فضای یه ذره ترسناکه دیگه، آدما خیلی میترسن از وارد شدن بهش به خاطر حالا یه دلیل عمدهش همین مسائل مالی و ایناش، یعنی این هزینه هایی که دادگاه داره و اینا. حتی کار ما یه ذره یه لیگال سایدی داره و من چند بار دادگاه ازم خواسته که مثلا اتند کنم اینا، ولی کلا آدما خیلی اوید میکنن و خیلی میترسن. حالا میگم دلیل اصلی همین کاستش، حالا میخوای راجع کاستاش و اینا زیاد بگی؟
آره ببین کاستای حقوقی آره میتر واقعا آدما فراری ان کاستای حقوقی. خب من حتی اینو ایندیکیشنش هم توی این کار خودمونم دیدیم که خب ما مثلا یکی میاد الان مثلا تو استرالیا کاری داره میکنه، جای کار میکنه، بعد میخواد اسپانسر بگیره، کارفرماش اسپانسرشه. بعد یکی از سایدهای کار ما همینه که آقا با این اسپانسر صحبت کنیم، ترسشو بریزونیم از اینکه مثلا یه کار حقوقیه، یه کار مهاجرتیه، میدونی؟ و با طرف صحبت کنیم، واقعا میترسن، خیلی میگه آقا خیلی کاست داره ول کن، دردسر زیاد داره، مثلا با باش صحبت میکنه، نگران نباش کاستش کم اینجوریه فلان اینا.
آخه این وکیل حقوقی هم خدایی خیلی شارژ میکنه، سلام میکنه 500 دلار میگیره،
خیلی شارژ میکنه. بعد مثلا ما توضیح بدیم بهشون که آقا ما داستانو فهم میکنه، لامپ سام میگیریم، بعد مثلا خیلی از هزینه‌هاش مال تو نیست فلان. ولی خب آره هزینه ها، ببین اون چیزی که من شاید بتونم با بچه‌ها شیر کنم که خوبه بدونن، به نظرم خیلی خوبه که بدونن، بعضی وقتا شما مثلا با یه وکیل، حالا ما میگیم کلن وکیل خب، ولی خب چند تا تایپ داریم، ما چند تا تایپ وکیل داریم، ما سالیسیترار داریم که اینا مثلا
تایپ شما چیه آیدمون؟
ما نه
مثلا پسر تایپ داره اصلا، پسر تایپ
نه، ما اصلا وکیل نیستیم که، ما لویر نیستیم، ما ایجنتیم.
چیزی داشتم به اون طنز قیاسی اشاره
آه تایپ تایپ آره سالیسیتر داره. ببین سالیسیتر فرقش با باریستا، این بچه بدون اینه مثلا باریستا یه جورای پزشک متخصص حساب میشه، انگار مثلا چند تا دوره بیشتر گذروندن فلان اینا، اون یکی جی پی حساب میشه سالیسیتر. اوکی تو تعریف دیگه ای داری؟
یا اصلا نمیدونی؟ من کوچیک‌تر از اینم هستم که تعریفی داشته
باشم. آره بعد مثلا چون جونیور سالیسیتر داریم، مثلا مید لول داریم، مثلا سینیور سالیسیتر یا سینیور لویر داریم، بعد دیگه میشه باریستر خب، یا کانسل خب، یعنی اون کسایی هستن که در حقیقت میرن نظر مشورتی میدن توی ریمیدیشن ها خب. حالا اون ریمیدیشن هم داستانش خیلی چیزه،
یه دفعه گفتیم راجبش،
آره در مورد صحبت کردیم. آره دیگه ببین یه استیجی رسیدیم همه چی گفتیم ها، که تمومش کنیم با افتخار بیام چهار گوشه دوشا کنیم.
نه راجب هزینه‌اش بگو.
آره هزینه‌اش بگو، هر چی میگیم قبلا گفتیم دیگه، چه کاریه بیام چرت و پرت بگیم بریم.
من معذرت میخوام،
خودمو دارم میگم بابا. آره ببین من فهم کنه، مثلا اولی ریتشون دیگه کفش از 2300 دلار شروع میشه، کف دیگه، یعنی جولیان سولیسیتره که دیگه مثلا داغون تازه فارغ التحصیل شده فلان نه. بعد مثلا یه دونه کانترکت تو بخواد ریویو بکنه حالا مثلا اگر ملکی باشه 1500-2000 هم چیز میگیرن دیگه آن اوریج، درسته؟ مثلا کانترکت آف سیلز مثلا
خونه میخوای بگم کانوینسر باشه خواهد کمتر میگیرن.
تازه کانوینسر خواهد یه مثلا
کانوینسر خواهد اصلا وکیل نیست یادمه.
آره وکیل نیست. سالیسیتر بگیرم مثلا 2500-3000 تا. یه دونه مثلا قرارداد مثلا من مثلا بیا استخدام میخواستم بکنم که یه RMA دارم استخدام کردم یا ماگیشن ایجنت خودم استخدام کردم، اینم شاید تو هم لازم داشته باشی یه وقت، چون مثلا لایسنس مثلا یه قراردادی برای این که بتونه لایسنس یه نفر دیگه لایبیلیتی ها رو شیر کنی، خب استفاده بله. کنی این خودش $3000 شارژش بود، فقط یه کانترکت اینجوری. بعضی وقتا کانترکت های استخدامی معمولا نباید لازم نیست بدی به وکیل، ولی خب مثلا
آقا من رفتم من حالا اینم خاطرم من رفتم ویل بنویسم مثلا چند یه سال
دیگه 500-1000 وکیل
$800 گرفتم، بعد رفتم دیدم آنلاین مثلا خب فرمتش هست خودت می‌نویسیم اصلا وکیل هیچ کاری نه، یعنی هیچ کاری نه که فقط اونو داد به تو اونجا به عنوان شاهد هیچی. آره. ولی خب هست دیگه این کاستا اینجوری هست،
بیشترم سرتیفای کردنش و فلان و ایناش میگن خودش
هم نمیخواست ویلو میمیسه امزا میکنیم بیزاری. آره.
بعد اینجور از اینا خب اینا ساده است، اینا از اینایی که ممکنه هر کسی براش پیش بیاد، اصلا به کورت و مورت و اینا هم ربطی نداره. خب یه ذره میریم جلوتر، مثلا بحث فامیلیه، دادگاه فامیلی حالا خدا نکنه پیش بیاد واسه کسی، بحث دیورس و اینا. اون وقت تو دیورس و اینا اگر کیس پیچیده بشه خب
درصد از مبلغ میگه
آره به کانتست و اینا نکشه، میدونی یعنی آن کانتستد میگن دیگه، به کانتست نکشه، به اینجور کارهای پیچیده نمیدونم هزانت و نمیدونم بحث مالی و اینا نیاد وسط دیگه، کفش دیگه خرج بخوای بکنی 7-8000 تا خرجشه، 5-6000 تا خرجشه. خب
بله
ولی اگه به اونا بکشه دیگه همینجوری آوری میره بالا دیگه. کیس مثلا ممکنه باشه، واقعا من دوست وکیل دارم ازش پرسیدم، واقعا کیسی که توش بحث هزانت بوده، من انگلیسی حرف نزدم، بحث هزانت و مالی و اینا بوده، میگفت کیس فامیلی لا هستش $100,000 به بالا خرج وکیلش فقط میشه.
ما یه رفیق داشتیم سر ساخت و ساز با بیلدرش خورد مشکل،
حالا با اونجا نرسیدم من، اونجا رو میگم بذاری میگم
بفهمش
نمیذاری که بعد اون خاطرات اونجا بگو. خب حالا کیسای کریمینال اینا داستانش فرق داره، اونا خب چیزه داستان، اونا معمولا اولی چیز میکنن همه اینا. شما حواست باشه که اگر ریمیتیت بشه، یعنی توی مثلا شورای حل اختلاف، خب دادگاه برای اینکه هیرینگ اتفاق نیفته، هیرینگ همون میشه جلسه دادگاه، خب معمولا تو اکثر کیسای سیویل حالا کریمینال نه، ولی کیسای سیویل معمولا میفرستن میگن که برید ریمیتیت، مثلا برید حل اختلاف کنید. خب اگر تو حل اختلاف جواب بگیرن و جمعش بکنن و اصلا ستلت کنن کیس و هزینه ایناست که گفتم، ولی اگه بره تو هیرینگ و جلسه دادگاه خب میدونی هزینه های خود دادگاه هم باید بده دیگه، مثلا شما مثلا کانسل باید بیاری تو ریمیتیشن، مثلا روی این حل اختلافت مثلا کانسل یعنی اون آدم خیلی خاصه مثلا چیز، اون هزینه هاش مثلا یه روزی مثلا $6,000 میدونی، روزی $5,000 عدداش یه وحشتناک میشه. بعد تازه اگر اونجا رد بشی تو هیرینگ، هزینه های هیرینگ دادگاه همجوری میره بالا. خب یه دفعه من در مورد خود هزینه های کورت گفتم، حالا بچه ها رجوع کنم به اون قبلی ها، ولی اینا هزینه های در حقیقت پروفشنال فیاشه، من دارم میگم اون هزینه دادگاه جدا،
اصلش همین پروفشنال فیاش دیگه. بعد مثلا تو یه کارشناسی، حالا یه رو حقوقی هم نمیشه مثلا،
آره کارشناسی وسطش میاد مثلا مینویسه فلان کارو بعد بکنی میری، بعد مثلا یه آدم اون روزی $5,000 پول حقوقشه، دستمزدشه، میدونی روزی $4,000 فلان. حالا بعد این کیس های اصلی که حالا تو هم داری در موردش الان می‌خوای صحبت کنی، کیس های کامرشیاله، کارپورات دیسپیوت هاست، خب کانترکت هاست که میفته تو داستان، که اونا قربونش برم، من کیس سراغ دارم یکی رفاه اونم هستش $400,000 تا حالا خرجش شده. خب حالا تو خاطرتو بگو.
نه میخواست اگر یه دوست ما سره مثلا $5,000 قسط آخرشو که نده، مثلا با یه رو وارده یه دعوای حقوقی شد $85,000 خرج کرد، داد به آخرش هم گفتن توافق کنیم ما هم دامون شو رفت، یعنی برای همین مردم میترسن از داستان.
دقیقا چون اونورم داره خرج میکنه، خب اونورم وکیل باید بگیره، بعد یا به بازی باید هزینه اونم بدی، میدونی
آره دیگه در نهایت هم اینا دادن هم اونا دادن، آخرش هم گفتم مثلا اگه ندید همینجوری 85 تا میشه 185 تا میشه، آخه مثلا 10 سال طول میکشه یارو نمیتونست بره تو خونهش نمیتونست کاری کنه، همینجوری رفت دیگه، آخر هم توافق کردن
پیش. آره حالا یه کانسپت جالبیه که شاید تو نشیده باشی بچه ها نشیده باشن، من باش برخورد کردم، نمیتونم در مورد یه کیسی ما داریم جلوی داره مهاجرت، خب اجازه ندارم در موردش صحبت کنم چون به اون استیج
رسیدم. هی بوز این کیسه رو میدیم اون آخرم نفهمیم چی.
نمیتونم حرف بزنم واقعا نمیتونم. خب اگه یه سوتی بدم بعد یه اومینی مثلا 200 هزار دلار عجیبم باید بدم.
مثل گرگ نشستم بچه ها کیسه.
آره. بعد این روی این کیسه میتونم یه خاطره بگم که یه سه شرکت ها اصلا اومدن سراغ ما، خب یه سری شرکت هستن اینا میان یه جور اینشورنس هن، خب بیمه میکنن کیس ها رو مثلا، بعد معمولا هم خود این باریستر ها اینا رو میان اپروچ میکنن بهشون، یعنی اونا رو صداشون میکنن، درصد میگیرن چیه داستانشون، مثلا میگن بیا این کیس خوبه میدونی، بعد میان سراغ صاحب کیس و با وکیلش اینا مثلا با وکیلش آشنا میشن و صحبت میکنن و بعد به تو معرفی میشن چیه داستان، آقا ما هزینه‌های لیگال تو اینشورنس میکنیم تقبل میکنیم، هزینه‌های دادرسی تو تقبل میکنیم، اگر این کیس رو بردی مثلا خاطر اینقدر مثلا 50% ما میگیریم، یعنی یه جورایی بیمت میکنم که بعد سر همین کیسه بود که توی چیز اتفاق افتاد واسه یه، حالا بچه ها برم بخونن من کاملش دیتیلش رو نمیدونم، ولی همین که یه کیسی بود که ابورجینال حالا این چیزا شکایت کردن سر یه سری لنداشون،
اون که اصلا در سری لندای ابورجینال لندا که کلا یه کیس آنگوینگ تو استرالیا،
نه یه کیس توی منطقه خاصی اتفاق افتاده و برده بودن، خب این جالبه، برده بودن مثلا تو فرض کن مثلا 5 میلیون دلار برده بودن، خب مثلا 50 نفر مثلا 50 میلیون دلار برده بودن 50 نفر، بعد چجوری شده بود مثلا 10 میلیون دلار هزینه لیگال کاست، خب بعد مثلا چه میدونم بزینه فلان انقدر، بعد یه شرکت هم اومده بود بیمه کرده بود یه چیزایی فلان، خلاصه اینجوری شده بود که مثلا چه میدونم مثلا 5 میلیون دلار بهشون رسیده بود انقدر هزینه ها کم شده بود، میدونی؟
آره دیگه نمیدونم همینجوریه،
بعد میگفتن که این مثلا یه توهین کردن به ما فلان، سیستم درست کردن خودشون همه لفت لیستشون میکنن، حالا تو حق هم باد باشه
تجربه. دقیقاً یه سیستمیه که یعنی خرجشو در واقع خرج سیستم قضایی رو داره همین مردم عجیبش میدن دیگه، انگار مثل مالیات. حالا میخواستم اینم در واقع از اینجا برسیم به اینکه علت اینکه دادگاه‌ها اینقدر مثلا نسبت به مثلا جایی مثل ایران خلوته و مثلا حساب کتاب داره و کار انجام میشه و اینا، یه دلیلش هم اینه که یه روز سر مثلا یه چیز کوچیک دادگاه نمیره به خاطر این کاست داشت. تو ایران خب دادگاه معمولا کاستی به اون صورت نداره دیگه، مثل همه چیزای دیگه مثل جریمه، یعنی اینم یه داستان دیگه، اگه مثلا لیگال فیا بره بالا طبیعتا مردم سر اختلافات کوچیک نمیرن دادگاه و دادگاه اینقدر شلوغ نمیشه، مثل همون امرجنسی و اینا دیگه که مردم میرن نصف شب آمپول میزنن تو امرجنسی تو ایران.
آره
همیشه هم شاکین، ولی اینجا مثلا تو بری با داری خفه میشی 400 بعد وایسی ضعف، برای مردم زارت با نمیشن برای امرجنسی.
حالا خلاصه من به ادوایسی که بخوام بدم سر هر چیزی فکر نکنید میشه شکایت میکنید، اصلا بعضی وقتا نمیارزه اصلا بری سراغش بخواید کنید،
اغلب مواقع نمیارزه،
اغلب مواقع نمیارزه،
یعنی سعی کنید که من همیشه من با این بچه‌ای که یعنی با این کلاینت هایی که داستان همسایه دیسپیوت باندری ندارم میگم آقا بی خیال شو سر دو سان سه سان این منور با همسایه در نیوف، حالا منهای اینکه با همسایه درگیری هر روز چش تو چچی وارد دادگاه شدن و فلان اینا، تو نیمت از زمینت هم بدی بری بهتر از اینکه بخوای بری صبح تا شب تو دادگاه، ولی بعضیا براشون حالت روحی داره، یعنی میخوان برنده باشن تو زندگی و حرفشون به کرسی بشونه، اینا داستانش فهم کن، یارو میره 100,000 دلار خرج میکنه تز بابت 1000 دلار که بگه من درست میگم، اینا واقعا چیزی نیست دیگه، اینا داستان روانیه، ولی در کل آره تا میشه از این فضا
ما مهاجره که یاد گرفتیم احساساتمون رو کنترل کنیم، اینجا هم بهتر کنترل کنیم.
نه کنترل کن، کنترل کن
آقا. دمت گرم موضوع
خیلی سریع شد ولی خب امیدوارم
نه بابا طولانی شد اتفاقا اپیزود،
نه میگم بودو حرف زدیم،
امیدوارم
مطلب از توش در بیاد،
امیدوارم به درد بچه‌ها بخوره، تا اپیزود بعدی از من کادیوس،
منم خداحافظ شما.
تا سر چه داری کس سر خبر نداری. گفتم بر آستانت دارم سر یه داری افتاق دل رو باری مارا چگونه بیر گفتم چو خرمنی بود در بزم دل
Yeah.